ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این یک شنبه، دهمین روز از نوروز 1404 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در نیم ساعت پیش رو از جمله درباره معرفی اعضای دولت انتقالی سوریه خواهید شنید و همچنین از ادامه اعتراض‌ها در ترکیه به بازداشت شهردار استانبول و البته بیشتر از اینها. پیش از هر چیز البته به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان رو بشنوید، امروز از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جمعی از فعالان حقوق زنان از جمله یاسمن آریانی، بهار کاظمی، بهار سلیمانی، زهرا صادقی نامه‌ای را به منظور حمایت از اعتراضات زن، زندگی آزادی و محکومیت سرکوب‌های حکومت جمهوری اسلامی منتشر کردند. در این نامه امضا کنندگان بر اهمیت ادامه مبارزه زنان در داخل زندان‌ها و فضای عمومی تاکید کرده و از جامعه جهانی خواستند که به سرکوب‌های روانی و فیزیکی علیه زنان مبارز توسط جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. آنها حمله به بند زنان زندان اوین که یکی از کانونها و نمادهای مقاومت بوده، نمونه‌ای بارز از شیوه نظاممند سرکوب حاکمیت دانستند. این نامه به ویژه به عنوان هشدار به خطرات تخریب شخصیت و حریم شخصی زنان مبارز نوشته شده و از همه نیروهای سیاسی و رسانه‌ها خواسته شده تا با آگاهی، اتحاد و اراده‌ای روشن از حق خواهی و برابری حمایت کنند. خلیل الحیا، مذاکره کننده ارشد گروه افراطی حماس، روز شنبه اعلام کرد که این گروه با پیشنهاد آتش‌بسی که از سوی میانجیگران مصر و قطر ارائه شده موافقت کرده است. این در حالی است که دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از برگزاری جلسات مشورتی درباره این پیشنهاد خبر داده و اعلام کرده است که در هماهنگی با آمریکا پیشنهادی متقابل ارائه شده است. بر اساس این توافق، آتش‌بسی 50 روزه صورت می‌گیرد و حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، موظف است هر هفته 5 گروگان را آزاد کند. در مقابل نیز اسرائیل هم تعدادی از زندانیان فلسطینی را آزاد می‌کند. در همین حال حملات اسرائیل به نوار غزه همچنان ادامه دارد و مقام‌های حماس می‌گویند شمار کشته شده‌های فلسطینی از 50,000 تن فراتر رفته است. و در خبری دیگر، مردم در کشورهای مختلف از آمریکا تا اروپا، استرالیا و کانادا روز شنبه در برابر نمایشگاه‌های خودروی برقی تسلا تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان به حضور ایلان ماسک، مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، به تلاش‌های ماسک در کنار او برای تسویه در دولت فدرال آمریکا اعتراض داشتند. آنها معتقدند که ایلان ماسک با ثروت خود و بدون رأی مردم وارد دولت شده و به جای اصلاحات واقعی هزینه‌های دولتی را افزایش داده است. در مقابل اعتراضات خشونت‌آمیز هفته‌های گذشته که در برخی موارد مانند حمله با کوکتل مولوتوف خودروهای تسلا در لاس وگاس همراه بود، تجمع‌های جدید با آرامش برگزار شد.
نسرین افشار بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
مراسم معرفی اعضای دولت انتقالی سوریه که جایگزین دولت موقت میشود، شامگاه شنبه 9 فروردین با تأخیر چند هفته‌ای در دمشق برگزار شد. نزدیکان احمد شر، رئیس جمهور موقت سوریه، در پست‌های کلیدی باقی ماندند و یک زن هم در دولت انتقالی حضور دارد. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
احمد الشر، رئیس جمهور موقت سوریه، اعضای دولت انتقالی جدید در این کشور را معرفی کرد. متحدان نزدیک به او همچنان در پست‌های کلیدی ماندند و یک زن هم در دولت انتقالی حضور دارد. در کابینه جدید همچنان اسعد الشیبانی در مقام وزیر خارجه و مرحف ابوقصر در مقام وزیر دفاع ابقا شدند. انس خطاب که در ماه‌های اخیر ریاست سازمان اطلاعات را بر عهده داشت، به عنوان وزیر کشور سوریه منصوب شده. حاکمان جدید سوریه از سوی غرب و همچنین کشورهای عربی تحت فشار بودند که دولت فراگیر و شامل جوامع مختلف قومی و مذهبی این کشور تشکیل دهند. به نوشته رویترز، این فشارها پس از کشتار اسفند ماه صدها غیر نظامی علوی در غرب سوریه افزایش یافته. احمد الشر برای اولین بار حکم انتصاب یک زن را صادر کرده. هند قبوات در دولت انتقالی جدید سوریه با عنوان وزیر امور اجتماعی و کار منصوب شده است. خانم قبوات از اقلیت مسیحی سوریه است و مخالف دیرین حکومت بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع این کشور بود. در دولت انتقالی همچنین رائد صالح، رهبر کلاه سفیدها، امدادگرانی که در مناطق تحت کنترل شورشیان فعالیت می‌کردند، به عنوان وزیر شرایط اضطراری و بلایا منصوب شده است. احمد الشر، ملقب به الجولانی، چند روز پس از سقوط حکومت بشار اسد در آذر 1403 محمد البشیر را به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب کرده بود. در دولت انتقالی جدید اما پستی به عنوان نخست وزیر دیده نمی شود و ظاهراً ریاست امور اجرایی مستقیماً در دست احمد الشر است. محمد البشیر هم به عنوان وزیر انرژی منصوب شده است. دولت انتقالی همچنین در حالی تشکیل می شود که حدود دو هفته پیش احمد الشر، رئیس جمهور موقت این کشور، اعلامیه قانون اساسی موقت را برای دوره 5 ساله گذار امضا کرد. کارشناسان و گروه‌های مدافع حقوق بشر هشدار دادند که این اعلامیه قانون اساسی قدرت را در دست احمد الشر متمرکز نگاه می‌دارد و حمایت از اقلیت‌ها در آن دیده نمی‌شود. نیروهای کرد هم که کنترل بخشی از شمال شرقی سوریه را در دست دارند، این اعلامیه قانون اساسی را مغایر با واقعیات و تنوع در سوریه خواندند. شورشیان تحت رهبری هیئت تحریر الشام به ریاست احمد الشر 7 آذر سال گذشته حملات غافلگیرکننده‌ای را در شمال غرب سوریه آغاز کردند و بامداد 18 آذر با ورود به دمشق به حکومت بشار اسد پایان دادند.
از فرشته قاضی میشنیدید. اما در همین باره گفتگویی داشتم با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه و نخست از او درباره ترکیب اعضای دولت انتقالی سوریه پرسیدم.
هسته اصلی دولت تازه کسانی هستند که همگروه یا همرزم آقای احمد شر بودند و در سالهایی که استان ادلب تحت حکومت اینها بود اونجا رو اداره می‌کردند، یعنی وزیرانی مثل کشور و دفاع و خارجه و اینها که وزیرهای اصلی هستند. اینها سابقه مبارزه مسلحانه دارند و منصوب به القاعده بودند. کسانی هستند که مثل آقای شر، اونها هم برای سرشون جایزه گذاشته بودند و تروریست حساب می‌شدند. اما ترکیب کلی کابینه خیلی نگاه مثبتی به سوی غرب داره. کاری که آقای شهر کرده اینه که از اقلیت‌ها آورده توی کابینه‌اش و حتی افرادی که سابقه انقلابی ندارند. مثلا 4 وزیر هست در این کابینه: 1 وزیر کرد، 1 وزیر علوی، 1 وزیر درزی، 1 وزیر مسیحی. غیر از اون وزیر مسیحی که اون هم در از مخالفان بشار اسد بود، یک خانم مسیحی هم هستش، اون بقیه 3 نفر دیگه اساساً آدمایی نبودن که جزء مخالفان بشار اسد باشن. حتی یکیشون وزیر ترابری، وزیر بشار اسد بود تا قبل از اینکه در سوریه این انقلاب شروع بشه و بعد رفت به لبنان، در اونجا استاد دانشگاه بود و برای سازمان ملل کار میکرد. و این در واقع تلاش آقای شرع برای اینکه نشون بده که دولتی تشکیل میخواد بده که این دولت با اون نگاهی که هستش نسبت بهش که اینا یک مش افراطگرای اسلامی هستند و ممکنه سوریه رو به سمت افراطگرای اسلامی ببرن، این ترکیب اونگونه نیست، بلکه کاملا گشوده است به سمت استانداردهای غربی.
با این توضیحاتی که شما دادید، تا چه میزان میشه گفت که انتظارها برای ایجاد یک دولت فراگیر محقق شده؟
از جهتی خیلی مثبت، همین حضور افراد از اقلیت‌های مختلف، کسانی که هم خط آقای شرع نبودن، این از این جهتی انتظارهایی رو که دولت‌های غربی به خصوص دارن ازش، اینها رو تا حدود زیادی برآورده میکنه. ولی مسئله اینه که آیا هنوز آنقدر به خصوص آمریکا اعتماد به این دولت داره که تحریم‌ها رو ازش برداره یا نه؟ چون چالش بزرگ این دولت این است هستش که در شرایط بسیار وخیم اقتصادی سوریه رو بتونه اداره کنه. سوریه به خاطر تحریم ها اوضاع بسیار نابسامانی داره از لحاظ اقتصادی و نیاز به بازسازی داره و برای اینکه بازسازی کنه خودش رو باید تحریم هاش برداشته بشه. برخی کشورهای اروپایی تا حدودی برخی از تحریم ها رو برداشتند، اما هنوز تحریم های سنگین تری که از جانب آمریکا وضع شده وجود داره و هنوز هم آمریکا نشانه ای از اعتماد کافی به این دولت از خودش نشون نداده که بخواد به سمت برداشتن تحریم ها پیش بره.
و سوال آخر این که خب این دولت انتقالی هست دیگه، مرحله بعد قراره چه اتفاقی بیفته؟
انتقالی در اینجا به معنای مثلا 6 ماه و 1 سال نیست، چون آقای شهر قبلا گفته که دوران انتقالی از دید او 3 الی 5 سال خواهد بود، یعنی 3 الی 5 سال طول خواهد کشید تا انتخابات مجلس ریاست جمهوری و همه پرسی برای قانون اساسی گذاشته بشه و اختیار کامل هم با این که کشور را اداره کنه با خود او خواهد بود و دولتی رو که تشکیل داده ممکنه که اعضای اون رو هر کدوم رو که بخواد در آینده تغییر بده. یک نکته دیگر رو هم اشاره بکنم این هستش که هنوز نشانه ای از توافقی که میان آقای شهر و کردها بسته شد برای اینکه کردها هم حل بشن و ادغام بشن در دولت مرکز سوریه دیده نمیشه. در این دولت هم یک نفر کرد هست، ولی کردی است که اصلا ربطی به اون حکومت خودگردان شمال شرق سوریه نداره و کسی است که در دمشق بوده و حتی جزو مخالفان بشار اسد هم طبقه بندی نمیشه.
مهرداد فرهمند بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه. در ادامه اعتراض‌ها به زندانی شدن شهردار استانبول، روز شنبه بار دیگر جمعیتی عظیم در منطقه مالتپه در بخش آسیایی این شهر در حمایت از دموکراسی و قانون به خیابان‌ها آمدند. خبرگزاری رویترز در گزارش خود تعداد این جمعیت را صدها هزار تن قید کرده و آن را یکی از بزرگترین تجمع‌های اعتراضی در ترکیه در بیش از یک دهه اخیر توصیف کرده. مردمی که در 10 روز گذشته در 55 استان از 81 استان ترکیه به خیابان‌ها آمده اند، به چه گروه‌هایی تعلق دارند و آینده این اعتراض‌ها به کجا خواهد رسید؟ دیدگاه عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی و اجتماعی در سیاست مدرن خاورمیانه را بشنوید.
بزرگترین نیرویی که در این تظاهرات وجود داره و در واقع ستون فقرات این تظاهرات هست، طبقه متوسط مدرن هست. این طبقه متوسطی که دید و جهانبینی خیلی سکولار و علمانی و این جهانی داره و همچنین روش به طرف غرب می باشه و به غیر از اون نیروی محرکه در واقع جوانها هستند، جوانهایی که ایدئولوژی این حزب آقای اردوغان را بر نمی تابند، نمی خواهند و همچنین در شرایطی که این ایدئولوژی دچار شکست‌های متعددی به خصوص در میدان سیاست‌های اقتصادی و مالی شده. از طرف دیگه به نظر میاد که این سیاست تحکم طلبانه ای که آقای اردوغان پیش گرفته هم جوانها و هم طبقه متوسط مدرن را که در ترکیه بسیار قوی هست و تا حد زیادی متأثر از ایدئولوژی کمالیسم بنیانگذار این جمهوری بوده، ولی بعدن البته گرایش های چپی و گرایش های حتی ناسیونالیستی غیر اسلامی هم در بین اینها دیده میشه، به اینا در واقع بخش اعظم این تظاهرات را تشکیل میدن. اگر دقت بکنیم چند روز پیش یک نوع رأی‌گیری شد به این برای اینکه نشون بدن که آقای امام اوغلو شهردار که الان در زندان هست محبوب هستش و باید کاندیدای حزب جمهوری خواه ملی برای ریاست جمهوری باشه، نزدیک به 15 میلیون گویا بهشون رأی دادن. از این 15 میلیون فقط 10% اعضای جمهوری خواه ملی بودن، بقیه از طبقه متوسط، جوانها، زنها و تمام اونهایی که به طریقی از سیاستهای تحکم طلبانه آقای اردوغان لطمه دیدن و به کنترلی که آقای اردوغان روی زندگی اقتصادی اونا همچنین و به خصوص روی قوه قضاییه گذاشته، اینها را ایزوله کرده. ولی این را هم بگویم که همه اسلامگرایان ترکیه پشتیبان آقای اردوغان هم نیستن، بخصوص اونایی که از سیاست های اقتصادی ایشون، از توسعه طلبی های نظامی و ارزی ایشون و هزینه هایی که این توسعه طلبی ها برداشته لطمه دیدن.
صدای احمد ولی رو، عباس ولیوز میخوام، میشنیدید. نظریه پرداز سیاسی و اجتماعی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز 9 فروردین ماه کشاورزان شرق اصفهان که ماه‌هاست برای گرفتن حقابه‌شان از زاینده‌رود دست به تجمع اعتراضی می‌زنند، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان و وعده‌های به گفته آنها دروغین مسئولان، لوله انتقال آب به صنایع یزد را تخریب کرده و ایستگاه پمپاژ آب به این صنایع را به آتش کشیدند. دیدگاه منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در آلمان را بشنوید.
توسعه‌ای که در استان اصفهان صورت گرفته، هم از لحاظ صنعتی هم از لحاظ کشاورزی، متوازن با شرایط اونجا نبوده. قبل طرح‌ها برای توسعه اقتصادی و مراکز صنعتی آب و انتقال دادن، به تبع اون کشاورزی هم گسترش پیدا کرد و آب زیادی از مناطقی به اونجا گسیل داشتن. بعدها آبو از اونجا دوباره، یعنی از زاینده رود، به استانهای یزد و کرمان منتقل کردن و در اونجا صنایعی که مربوط به در واقع کاشی سازی و فولاد و اینجور چیزاست و افزایش دادن، یکم هم کشاورزی در واقع اونجا گسترش پیدا کرد. در این شرایطی که الان باش روبرو هستیم، سرشاخه ها با کمبود آب مواجه هستن، یعنی اون بارشایی که قبل ترها داشتیم الان نداریم. خود مبدئی که آب از اونجا منتقل میشد با مشکل مواجه شده و از طرف دیگر ما تغییرات آب و هوایی رو داریم، هوا گرمتر شده، میزان بارش ها کمتر شده. خود اینا سبب شده که تا حدودی هم برداشت ها بیشتر بشه، به دلیل اینکه خب توسعه پیدا کرده، شهرها بیشتر شده، جمعیت ها بیشتر شده، روستا بیشتر، دیگه زمین های کشاورزی بیشتر شده، همین که اون منبع اصلی ورودی ما کم شده. در این شرایط فشار بر آبخوان‌ها بیشتر شده، آب از زیر زمین می‌کشن. بعد این آبی که وجود داره در حال حاضر کفاف این وضعیت رو نمیده. از یه طرف اگر بخوان آب رو به کشاورزها بدن، نمیتونن صنایعی که در پایین ایجاد کردن رو بچرخونن و آب رو برای اونها تامین بکنن. اگر آب رو به کشاورزها ندن، کشاورزهایی که اونجا هستن و کشت کردن با طغیان رودخونه و استفاده از آب رودخونه کشتشون انجام شده، الان به آب نیاز دارن و لذا فشار میارن که باید به اونها آب داده بشه. اونها هم در این وضعیت دیدن که تنها راهشون اینه که حمله بکنند و در واقع آبی که منتقل میشه به نوعی جلوشو بگیرن.
دیدگاه منصور سهرابی بود، پژوهشگر بومشناسی. و اما در پایان برنامه گزارشی رو بشنوید از مهدی طاهباز درباره تاریخچه اکران نوروزی سینما در ایران.
از جان گذشته و فناکار،
من بابا میخوام
اوست کریم نوکرده، برنامه مخصوص نوروز 1353.
چند دهه پیش در سالهای دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی، آن زمانی که نه از اینترنت خبری بود و نه ماهواره و نه حتی شبکه‌های متعدد تلویزیونی، سینما رفتن بیش از امروز اهمیت داشت، به خصوص در روزهای نوروزی. تعطیلاتی 2 هفته‌ای که یکی از سرگرمی‌ها دیدن فیلم در سالن سینما بود. این مسئله آنقدر گستردگی پیدا کرد و برای صاحبان این صنعت، از فیلمسازان و سینماداران در ایران مهم شد که چیزی به نام اکران نوروزی و برنامه مخصوص نوروز شکل گرفت.
یکی اسپانی در سرزمین هیتلر، یک شایع‌ترین نوروز امسال.
کمی عقب‌تر برویم، 6 فروردین 1315 که اولین فیلم ایرانی در روزهای نوروز بر پرده یک سینما در تهران رفت. فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپنتا در سینما سپه تهران. سال بعدش هم آقای سپنتا فیلم لیلی و مجنون را به عنوان برنامه نوروز بر پرده سینما فرستاد. استقبال چندانی از این دو فیلم صورت نگرفت و این چنین چنین شد که نه تنها اکران نوروزی فیلم‌های ایرانی، بلکه کلاً تولید فیلم ایرانی با چالش مواجه شد. سینماها به سمت نمایش فیلم‌های خارجی رفتند، اما در دهه 30 خورشیدی استقبال از فیلم‌های ایرانی، به خصوص فیلم چهارراه حوادث ساخته ساموئل خاشیکیان که اتفاقاً برنامه نوروزی سینماها هم بود، بار دیگر اهمیت روزهای عید و تجربه فیلم ایرانی دیدن در سینماها را ثابت کرد. از آن موقع به خصوص برای نوجوانان و جوانان فیلم دیدن در نوروز تبدیل به یک سنت لذت بخش شد. بهروز تورانی، منتقد سینما و روزنامه‌نگار ساکن لندن، از تجربه سینما رفتن در روزهای نوروزی میگوید.
اونقدر که من یادم میاد از دهه 30 روزنامه‌ها از مدت‌ها پیش درباره برنامه‌های نوروزی سینما مطلب می‌نوشتند، مجله‌ها همینطور. موقعی هم که به سینما می‌رفتیم، دست کم از دو ماه پیش از نوروز ویترین‌های مخصوصی بود که برنامه نوروزی سینما رو تبلیغ می‌کرد. بعضی مواقع این انتظار انقدر زیاد بود که بیش از اینکه منتظر عید نوروز باشیم، منتظر اکران نوروزی فیلم‌ها بودیم. و نوروز به خاطر اینکه وضع مالی بهتری داشتیم هممون، این امکان عالی برای ما میسر بود که بتونیم چند بار به سینما بریم و اصلا جشنی میشد برای ما دیگه. واقعا جشنی بود که قسمت عمدش رو سینما برای ما رونق میداد. خیلی صفا داشت، خیلی کیف داشت. فقط سینما نبود. هنوز من یادم هست که اول ساندویچ، بعد سینما و یک نوشابه پپسیکولا اصلا اون روز رو برای شما درخشان میکرد که سینما رفتید، ساندویچ هم خوردید و نوشابه گاز داری هم مصرف کردید و اصلا زندگی آدم رنگی میشد واقعا.
از دهه 40 خورشیدی سینمای فارسی توانست جایگاهش نزد مخاطب را تثبیت کند. فیلم‌های ایرانی هم در این سال‌ها جایگاه خاصی به خصوص در اکران نوروزی پیدا کردند. در این دهه فردین خودش را به عنوان یک ستاره در سینمای ایران مطرح کرد و یک پای ثابت اکران‌های نوروزی شد. البته بازیگران دیگری هم در آن سال‌ها فیلم‌هایشان به عنوان برنامه مخصوص عید روی پرده می‌رفت. از جمله فیلم‌هایی با حضور گروه معروف کمدین‌ها، محمد متوسلانی، منصور سپهرنیا و گرشا رؤوفی. محمد متوسلانی بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران که ساکن تهران است، درباره شکل گرفتن اکران نوروزی در سینماهای ایران اینچنین میگوید:
تا اونجا که من خاطرم هست، در اون زمانی که به هر حال اکرانهای نوروزی نظم گرفته بود و روی روالی بود، گروههای تشکیل شده بود برای سینماها و اینا، هر کدومشون دنبال این بودند که برای مشتری خاص خودشون فیلمهایی برای نوروز تهیه کنند که غالبا هم دنبال فیلم‌های کمدی بودن و به خصوص دنبال فیلم‌هایی که مخاطب زیاد داشته باشه، از هنرمندان معروف باشه، ولی ارجحیتشون بیشتر این بود که اون فیلم‌ها طنز و کمدی باشه. ببینید، گروه‌هایی بودن که فیلم‌های خارجی نشون می‌دادن. من یادم هستش که مثلا گروهی مثل سینما مولان روش فیلم‌های جری لوئیس رو نشون می‌داد، یک گروهی مثل سینما ریولیو توابش که با هم دیگه یک دسته بودن، فیلم‌های نورمن ویژدون نشون می‌دادن.
بله، او نورمن چای من چی شد؟
یه دست جب کن، با شما نیشم خانه ما دید.
خب اگه دفعه اولت بود ایرادی ندارد،
تفتیز خودم نبود، پام گیت کرد. خب حاجره،
گروه های که بودن که فیلم های ایرانی رو نمایش میدادن، اینها به فراخور حال خودشون سعی میکردن که فیلم های کمدی پرفروش رو برای نوروز انتخاب بکنن، که غالبا تا اونجا که من یادم هستش از گروه ما چندین سال پشت سر هم دیگه اکران‌های نوروزی داشتش. فیلم های آقای فردین که غالبا موزیکال بود و طنز داشت و خانوادگی بود، در نوروز نمایش داده میشد. فیلم های آقای وحدت در نوروز نمایش داده میشد. من هیچ یاد ندارم که مثلا در نوروز یک فیلم های مثلا زد و خوردی و یا فرض کنید فیلم وستر رو این چیزا نشون داده باشه.
آقای متوسلانی و دو یار قدیمی اش سپهرنیا و گرشا در سال 1348 پرده سینماها در اکران عید را به تسخیر خود درآورده بودند و دو فیلم از سه فیلم به نمایش در آمده در نوروز به این گروه مربوط می شد: پسران قارون و سه فراری. البته پیشتر و در سال 1344 فیلم سه تا نخاله با بازی این سه بازیگر برنامه نوروزی سینماهای ایران بود. در دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی ترکیبی از چند فیلم ایرانی و خارجی در سینماها به عنوان برنامه ویژه نوروز نمایش داده میشد. بهروز تورانی، منتقد سینما و روزنامه‌نگار، درباره حال و هوای سینماها در روزهای نوروز و برنامه‌هایشان این چنین می‌گوید:
به طور سنتی در اون دهه 30 و 40 به خصوص دو دسته فیلم کمدی بود که قطعاً حتماً میومد، یعنی یک فیلم جری لوئیس حتماً جیره ما بچه‌ها بود در نوروز، و همیشه یک فیلم تازه که ممکن بود واقعاً تازه تولید شده باشه، ممکن بود فقط فیلمی است که قبلاً در ایران نمایش داده نشده باشه.
سلام آقای رید.
خب ارفرانس هم که پرواز کرد، نفر بعدی کیه؟ منظورم کدوم اومه؟
منظورتون رو فهمیدم. بریتیش یونایتد بعد از نصف شب وارد میشه.
بعد از نصف شب؟ بیچاره برتا، چه روز سختی رو گذروندی. خیلی برات ناراحتم برتا. تو صبح زود برمیگردی؟
یک فیلم جری لوئیس بود و یک فیلم نورمن بیزدام. همه منتظر اینها بودن. البته طرفداران جری لوئیس خیلی بیشتر از بقیه فیلم‌ها بود، و علاوه بر این بعضی فیلم‌های مهم هالیوودی رو هم که ممکن بود حتی اصلا کمدی نباشند ولی بازیگران بزرگ داشتن، مثلا 8 تا 10 تا هنرپیشه درجه 1 داشتن، اینها رو اکرام می‌کردند. و البته در اون زمانی که ما بچه بودیم سخت بود که آدم بتونه پدر و مادر رو راضی کنه که حتما آدم رو به دیدن این فیلم‌ها می‌برن. جری لوئیس رو خیلی راحت می‌بردند، ولی چه می‌دونم مثلا 10 فرمان رو ممکن بود به اون راحتی درشون نخواد آدمو ببرند.
در سال‌های دهه 50 فیلم‌های ایرانی به نمایش درآمده در نوروز معمولاً جزء پرفروش‌ترین فیلم‌های سال بودند. با اینکه جریان موسوم به فیلم فارسی رفته رفته رونقش رو از دست می‌داد و حال و هوا و فضای دیگر بر سینما حاکم می‌شد، اما برخی آثار سینمای آن دوران به خصوص فیلم‌های عید با استقبال تماشاگر مواجه می‌شد. بهروز تورانی و توضیحی بر شانس فیلم‌های ایرانی در اکران نوروزی.
در نوروز فیلم‌های ایرانی شانس خیلی بیشتری داشتن که دیده بشن و تازه تماشاگران بیشتری رو آماده بکنن که این راه رو بتونن در اکران‌های بعدی ببینن، برای که انقدر فیلم خوب بود، انقدر فیلم سرگرم کننده و جذاب وجود داشت که ممکن بود شما نرسید 6 تا 7 فیلم خوب رو در این 15 روز اول نوروز ببینید. کمدی‌های صمد خب در اون سال‌هایی که بود یکی از چیزهایی بود که سینمای رونق سینمای ایران در نوروز به شمار میومد. سه تا کمدین گرشا و متبصرانی و سپرنیا هم خیلی طرفدار داشتن، مخصوصا در شهرستان‌ها، مخصوصا در قسمت‌های اطراف خیابان شاهرضا و پایین‌تر از او طرفدار زیادی داشتن. ولی اون نوع فیلم‌های بهروز و گوگوش اون دیگه از سال 49-50 یک نسل تازه روی کار اومد، نسل تازه از ایرانیان چشم و گوششون برای تماشای سینما و اینها باز شد و یک رونقی گرفته بود سینما به علت اون چیزی که امروزه بهش میگن موج نو سینمای ایران.
بهروز وثوقی و گوگوش در دارترین فیلم ساز با ممل آمریکایی به استقبال سال نو
درمید. اون فیلم های بهروز و گوگوش در حد واسط فیلم های موسوم به فیلم فارسی و فیلم های موج نو واقع می شد، و البته برای نوروز سه سال پیاپی شما اینها رو می دیدید، یک ادامه، یک تداومی برای خودتون تصور می کردید و اینها رو می دیدید. و البته دوره ای بود که اینها ستاره بودن، هم آقای بهروز بوسوقی ستاره بود، هم خانم گوگوش ستاره بود.
علاوه بر چند فیلم از مجموعه صمد، همونطور که اشاره شد در سه سال پشت هم سه فیلم با بازی بهروز وثوقی و گوگوش در نوروز روی پرده سینمای ایران رفت. در سالهای 53، 54 و 55 به ترتیب ممل آمریکایی، همسفر و ماه عسل برنامه اکران نوروزی بودند و البته اولین، دومین و سومین فیلم پرفروش سال نمایششان شدند.
رهاوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز. بهروز وثوقی، هنرمندی که آوازه شهرت و استعدادش از مرزها گذشت. گوگوش، چهره آشنای خانواده ها و آراسته به صدها هنر، در فیلمی متمایز و در خور تحسین از مسعود اسدالله‌ای. همسفر، برنامه برگزیده نوروز 1354.
با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در سال 57 دوران تازه‌ای در سینمای ایران هم رقم خورد. تا چندین سال هیچ خبری از نمایش فیلم جدید در سال نو نبود و البته تا سالها اکران نوروزی هیچ رونقی نداشت. در دو دهه اخیر البته مجدداً اکران نوروزی رونق گرفته، اما شاید نوستالژی بازان ترجیح دهند اکران نوروزی و فیلم دیدن در سینماها در روزهای عید را با خاطره سالهای دورتر به یاد آورند. روزگاری که صمد آرتیست میشد، در راه اژدها بود یا خوشبخت میشد.
صمد خوشبخت میشد. پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی وفا میکند.
بله، گزارشی بود از مهدی طاهباز و فرصتی هست که بگم که در روزهای اخیر بسیاری از شما با ما تماس گرفتید و اطلاع دادید که از حدود یک هفته پیش امکان دریافت برنامه‌های رادیو فردا از طریق موج کوتاه و متوسط رو نداریم. ما داریم این مسئله رو بررسی می‌کنیم، اما همچنان برنامه‌های رادیو فردا رو می‌تونید از طریق وبسایت، ماهواره، پیام‌رسان، تلگرام و اپلیکیشن رسمی ما دنبال کنید. از همراهیتون سپاسگزارم.